دوستان عزیز، سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم امریکا با هوشیاری 12 سال از آمریکا می باشد و در مورد قدم 1 برای ما صحبت می کند. آقای باربود سلام، میکروفونتون بازه، بفرمایید. خواهش
سلام میکا.
Yes.
Let's start this thing.
Perfect. My name is Mika. I'm an alcoholic.
من میکا هستم و الکلی هم هستم. Okay?
I have a sobriety date of March 15th, 2008.
و تاریخ هوشیاریم 8 مارس 2008. Okay?
And I am so thankful for that day.
و خیلی شاکرم به خاطر اون روز که هوشیار شدم. Okay.
I'm going to share with you what it was like, what happened, and what it's like today.
میخوام باهاتون در میون بذارم که قبلا چه جوری بود، چه جوری خواهد بود و اینکه الان چه جوریه برام بهبودی. Okay.
Before I start sharing, I want to welcome the newcomers.
قبل از اینکه شروع کنم میخوام به تازه واردا خوش آمد بگم. اوکی.
Alcoholics Anonymous, this program has absolutely saved my life one day at a time.
برنامه الکلی گمنام فقط برای امروز زندگی من نجات داد. اوکی، come on.
So, I want to tell you about my thinking growing up.
Okay, come on.
When I was about 8 years old, my brother was training for the 1984 Olympics.
1984?
Correct.
Okay. میخوام در مورد افکارم زمانی که داشتم بزرگ می‌شدم بگم. How old were you? You said how old were you?
It was in 1984. I was about 6 years old.
Okay. تو سال 1984 که من 13 سالم بود، برادرم داشت برای مسابقات المپیک آمده میشد. Okay.
And my sister lived in a hospital because she had asthma. She was very, very sick.
و خواهرم توی بیمارستان بود، مشکل ریوی داشت و خیلی مریض بود. Okay.
So my dad spent all his time with my brother because my brother was a minor and he couldn't travel by himself.
و بنابراین پدرم تمام وقتش رو با برادرم میگذرون چون زیر سن قانونی بود و نمیتونست رانندگی بکنه. پدرم همیشه باهاش بود. Okay.
My mother spent all her time with my sister because my sister lived in the hospital because she was sickly. She was sick.
و مادرم تمام وقتش رو با خواهرم میگذرون چون خواهرم توی بیمارستان بود و خیلی حالش بد بود. Okay.
I told myself a story and I told myself that because my parents were spending so much time with my brother and sister, they didn't love me.
و این داستان رو موقع به خودم گفتم که به خاطر اینکه خانوادم پدر مادرم زمان زیادی رو صرف خواهر و برادرم میکنن، پس دیگه منو دوست ندارن. Okay?
What does this have to do with alcoholism? It's my thinking. That's the problem. I tell myself a story and I run with it.
و ربط این داستان به بیماری الکلیسم هم اینه که اصلا افکار من مشکل داره. من یه داستانی خودم برای خودم سرهم میکنم و باورشم میکنم و به همون روشم زندگی میکنم. Okay?
Later on when I got into the rooms of Alcoholics Anonymous, I realized that that was a big lie that I made up for myself. The truth was
بعدم وقتی که Okay. بعدم وقتی که به اتاقه گروه های الکلی گمنام اومدم فهمیدم که این یه دروغی بود که من خودم واسه خودم سرهم کرده بودم و والدینم دوستم داشتن. Okay?
So the truth is my parents did love me. But I told myself that they didn't. Okay. Because of my circumstances.
پس واقعیت اینه که پدر مادرم من دوستم داشتن ولی من به خودم به دروغ گفته بودم که من دوستم ندارم به خاطر اون شرایطی که اون موقع توش بودم. Okay?
I took my first drink when I was 12 years old. I graduated from middle school. And
Go on.
And my sister rented us a limousine, a big stretched car, to celebrate.
اولین باری که مشروب خوردم 12 سالم بود، از مدرسه، حالا از راهنمایی فارغ التحصیل شده بودم و خواهرم با این لیموزین گنده ها اومده بود به استقبالم برای جشن گرفتن. اوکی؟
Inside that limousine they had a little bar and I drank my first drink.
That's sweet. و اون لیموزین حالا یه بار داشت توش و من اولین بار اونجا مشروب خوردم. Okay.
So my friends were passing that drink around, and when it got to me, I finished the bottle. I drank like a pig from the gate, from the very beginning.
Okay. دوستان مشروع داشتن دست به دست میچرخوندن، اما وقتی به من رسید من کل اون بطریو خوردم و با آبجو هم شروع کردم و حالا لغتی که به کار بردم مثل خوک داشتم میخوردم. Okay.
I have never drank like a lady. The second I put alcohol in my mouth, I have to continuously drink more and more and more.
من هیچ وقت مثل خانوما مشروب نخوردم. به محض اینکه شروع کردم به خوردن دیگه هی باید میخوردم و میخوردم و میخوردم. Okay?
By the time I was 21, I was a full-blown alcoholic and didn't even know it.
وقتی 21 سالم شده بود دیگه تماما الکلی شده بودم و به شدت مشروب می‌خوردم، خودم نمی‌دونستم که حالا یه الکلی تمام‌عیارم. اوکی؟
At 21 my life was too much for me. My feelings, my emotions, I just couldn't handle life and my problems were piling up. So I decided to kill myself.
Okay. توی 21 سالگی دیگه نمیتونستم با این زندگی کنار بیام، دیگه سختم شده و زندگی کردم با افکارم و احساساتم دیگه نمیتونستم هندلشون بکنم و تصمیم گرفتم که خودکشی کنم. Okay.
So I killed myself and later on I woke up and the doctors brought me back to life and I was so angry because I didn't want to live.
I get that. پس خودکشی کردم و حالا دکترها دوباره منو به هوش آوردن و من خیلی از دستشون عصبانی بودم چون که دیگه نمیخواستم زندگی بکنم. Okay, go on.
I remember my mom was sitting next to me, the woman that I thought didn't love me, and she was crying and crying and crying. And all I could think about was, I can't believe I didn't even kill myself right. I'm so stupid, I can't even kill myself right.
یادمه که وقتی به هوش اومدم مادرم بغل دستم نشسته بود، زنی که فکر میکردم دوستم نداره داشت گریه میکرد واسم و اون لحظه هم تنها چیزی که فکر میکردم این بودش که من چقدر احمقم که حتی نتونستم خودم رو بکشم. اوکی؟
Okay? I'm selfish and self-centered. The only thing that I can think about in that moment was how I wasn't smart enough to kill myself and I never, not for one second, ever thought about what I put my mom through.
من بسیار خودخواه خودمحور بودم و یعنی اصلا اون لحظه واقعا نمیتونستم به این فکر کنم که من چه بلایی سر مادرم آوردم، فقط میتونستم فکر کنم که چرا نتونستم خودم بکشم. اوکی؟
I'm sure in that moment my mom thought, what is so bad in my daughter's life at 21 that she would want to kill herself? I'm sure she questioned her mother.
و مطمئنم اون موقع مادرم صلاحیت خودش رو اصلا زیر سوال برده بود و داشت فکر میکرد که زندگی دختر من چه ایرادی داره که تو 21 سالگی خواسته خودش رو بکشه. اوکی؟
So I'm trying to show you that I'm so self-centered that I couldn't even think about what my mom was going through because I'm consumed with self.
بنابراین میخوام بهتون بگم که چقدر من خودمحور و خودخواه بودم که حتی نمیتونستم به مادرم فکر کنم، فقط به فکر خودم و نفس خودم بودم. اوکی؟
My drinking progressed and by the time I was 36 years old I was at the same place. I wanted to kill myself.
36.
Correct.
اوکی. مشروب خوردنم خیلی شدید شد، دوباره شروع شد و خیلی شدید شد و وقتی 36 سالم بود دوباره تو همون نقطه قرار گرفتم که مثلا خودم بکشم. اوکی؟
From 21 to 36 I was able to travel all over the United States because I became a singer. And standing in front of a crowd of 200,000 people, I felt absolutely alone.
200,000 people.
Correct.
از 21 سالگی تا 36 سالگی میتونستم کل آمریکا رو بچرخم و اینور اونور میرفتم چون خواننده شده بودم و در این حالی که جلوی 2800 نفر آدم وامیستادم همچنان احساس تنهایی شدیدی میکردم. اوکی؟
I had a home, I had three cars in my garage, I had a, you know, a host of friends, but I was so alone.
خونه داشتم، سه تا ماشین تو پارکینگ خونم بود، کلی از دوستان می اومدن خونم، ولی خیلی تنها بودم، از درون خیلی احساس تنهایی می‌کردم. اوکی؟
I started suffering consequences of drinking. I started waking up with him, I started waking up with her, and then I started waking up with them.
اوکی؟ و از عواقب مشروبخوریم داشتم عذاب میکشیدم. دیگه اینجوری شده که یه روز با یه مرد خواب پا میشدم، یه روز با یه زن خواب پا میشدم، یه روزم با یه گروه یه دفعه خواب پا شدم. اوکی؟
All my morals and all my values were going out the window when I drank. I would wake up and not know what I did the following day, the night before.
و تمام ارزش‌هام وقتی که مشروب میخوردم میرفت زیر سوال و حبه میرم اصلا، چون وقتی که اخواب پامی شدم اصلا حتی یادم نمیاد شب قبلش چیکار کردم. اوکی؟
I was plagued with remorse and shame and guilt.
پر از حس عذاب وجدان و خجالت و این چیزا بودم. اوکی؟
I'd wake up in the morning and scrub my body so I could take the dirt off. But the problem was inside, not outside.
صبح پاشدم خودم تکوندم که بتونم اون آشغالی که روم جمع شده رو بریزم کنار، ولی مشکل از درون بود نه از بیرونم. اوکی؟
At the time my mom was living with me because I was supposed to be taking care of her, but the truth is she was taking care of me.
و توی دوره مادرم با من زندگی میکرد که من بتونم ازش مراقبت و نگهداری بکنم، ولی واقعیت این بود که اون داشت بیشتر از من مراقبت میکرد. Okay.
My mom told me that she was going to leave my house because she was tired of watching me kill myself. And then I needed help.
مادرم گفتش که میخواد از خونه من بره چون دیگه خسته شده که انقدر اینو تماشا کرده که من هی دارم خودم به کشتن میدم یکم و میخواست بره دیگه از اونجا. Okay.
He said, Mika, there's not enough alcohol in the liquor store for you.
Okay. و گفتش که گوش کن میکا، به اندازه کافی توی مشروب فروشی برای تو مشروب نیستش، یعنی هر چقدرم حالا مشروب دم دستت باشه برای تو یکی کمه. اوکی؟
So I started to plan again that I was going to kill myself and I was going to get a gun, so I was in communication with some people who can get me a gun.
و دوباره نقشه کشیدم که خودکشی کنم و اندامی خواستم با اسلحه این کارو بکنم و شروع کردم ارتباط برقرار کردم با آدمایی که میتونستم برام اسلحه تهیه کنن. اوکی؟
This is the insanity of the disease. I didn't think about how it was going to hurt other people. My main thought was where am I going to do it so that nobody will have to clean up after me. That's insane.
دیوانگی این بیماریه که من نقاط داشتم فکر میکردم که یعنی به این فکر نمیکردم که چجوری میخوام یعنی چه آسیبی به بقیه میزنم، فقط این که من این کار انجام بدم و دیگه اتفاق دیگه واسه هم نیفته که کسی بخواد جمعش بکنه. Okay?
So before I was going to kill myself I had these library books so I was going to drop them off. That's insane.
Yeah. و قبل از اینکه خودکشی کنم یه کتابخونه داشتم که می‌خواستم بندازمش و ولش کنم برم. اوکی؟
So I had been to this library a million times. I dropped off the books and when I turned to the corner there was a little building with a circle and a triangle and it said Alcoholics Anonymous.
و اندوی رفتم توی این کتابخونه و این کتابخونه رو انداختم زمین، پشتش یه دایره و یه مثلث بود که توش همین نوشته بود الکلیای گمنام. اوکی؟ You said triangle?
Yeah, circle and a triangle. You know the emblem
okay.
of Alcoholics Anonymous?
Yeah.
So I went to the place out of curiosity, and a gentleman came out and he said, "Are you alcoholic?"
و رفتم اونجا و از روی کنجکاوی یه مردی از روی کنجکاوی اومد به من گفت که تو الکلی هستی. اوکی.
That was the first time that anybody asked me if I was alcoholic. And I said, "Well, I don't know." Denial.
Yeah. و این اولین باری بود که یکی از من این سوالو میپرسید که آیا الکلی هستم یا نه. و منم جوابش دادم که نمیدونم. یعنی همون انکار. اوکی.
So he said, "Why don't you come into the club and I'll make you some coffee?" And I thought, "Yeah, right. He doesn't want coffee."
و به من گفتش که خب چرا نمیای تو جمع ما و من برات قهوه درست کنم. و منم به این فکر کردم که خب این مطمئنا قهوه نمیخواد، یه چیز دیگه میخوام. Okay?
He told me that there was a meeting at 9 o'clock and that I should come. So I went back home.
Okay. و به من گفتش که ساعت 9 یه جلسه هست و منم دیگه باید میرفتم خونه که بهش برسم. Okay?
But on my way home, I thought I was going to go to the bar because he asked me a question that nobody ever asked me, and I felt like he pushed me to want to drink.
ولی توی راه فکر میکردم که باید برم توی یه بار بشنم مشروب بخورم، چون یه سوالی ازم پرسید که تا حالا کسی ازم نپرسید و اونو مقصر این قضیه میدیدم که مثلا اینجوری منو هلم داده به این سمت که برم مشروب بخورم. Okay?
By God's grace, I did not make it to the bar. I made it home, and I went to I got ready and I went to my first meeting.
به لطف خدا نرفتم تو اون بار بشنم مشروب بخورم و رفتم خونه و آماده شدم برای اینکه برم اولین جلسه که تو زندگی می‌خواستم برم. Okay?
When I went into the meeting, I started to cry because I heard you guys talk about all the things that you did that I would never share with anybody else.
وقتی که رفتم تو جلسه می‌خواستم گریه بکنم، چون که اون مشارکت‌های صادقانه رو شنیدم که داشتین از کارهایی که کرده بودین میگفتین و که به هیچ کس دیگه هم نمیگین این چیزا رو. Okay?
You talked about beating your wives. You talked about leaving your children. You talked about feeling lonely. You talked about trying to kill yourself.
در مورد کتک زدن زناتون حرف زدین، در مورد ول کردن بچه‌هاتون حرف زدین، در مورد تنهاییاتون حرف زدین و در مورد اینکه می‌خواستین خودکشی بکنین حرف زدین. اوکی؟
You talked about things that you would never ever ever do sober.
راجب چیزایی حرف زدین که هیچ وقت توی هوشیاری این کارا رو کسی انجام نمیده. اوکی؟
And for the first time I heard people talking about me. In a public.
و برای اولین بار بود که من شنیدم مردم در مورد من حرف میزنن، اونم توی حالا یه جای عمومی و عموم، یه جایی که آدمای زیادی هستن. Okay?
You talked about the shame and the guilt, and I knew in that moment that I was home.
و در مورد خجالت و عذاب وجدان حرف زدیم و من اون لحظه میدونستم که من اومدم خونه دیگه، یعنی اومدم اونجایی که باید باشم. اوکی؟
For the first time in a long time I felt hope, like maybe there is a way out, maybe.
اوکی؟ برای اولین بار توی یه مدت طولانی امید رو حس کردم، مثل اینکه یه امیدی هست که شاید این داستانا و این مصیبتا تموم شن. اوکی؟
Because I was so hopeless. I was in such a dark place. I thought I was never going to stop drinking.
چون که خیلی ناامید بودم و توی یه حالت خیلی تاریکی داشتش واسم و خیلی تیرو تار بود و فکر می‌کردم که هیچ وقت دیگه نمیتونم مشروب نخورم. اوکی؟
So I did exactly what you guys told me to do. I got a sponsor who walked me through the 12 steps of Alcoholics Anonymous.
پس دقیقاً همون کاری که شما به من گفتین انجام دادم و یه راهنما گرفتم که منو حالا 12 قدمی بکنه. Okay?
I got commitments in meetings. I made coffee. I was the secretary, the treasurer.
و تعهد خدمت کردن رو توی گروه گرفتم. حالا قهوه درست میکردم و این کار رو انجام میدادم. اوکی؟
At 30 days, my sponsor said, now it's your turn to go help somebody else. So pick up the book and read to somebody.
At 30 days?
At 30 days.
Okay. وقتی 30 روز پیشیار بودم، راهنما به من گفتش که دیگه وقتشه که بری به یه نفر دیگه کمک کنیم. کتاب وردار و برو به بقیه کمک کن. Okay?
And I said, the only chapter I've read is the doctor's opinion. How am I going to read to somebody?
و بهش گفتم تنها چپتر های بخشی که خوندم نظری یک پزشکی، من چجوری میخوام به کسی کمک بکنم. اوکی؟
She said you're not the newcomer anymore. You've been sober for 30 days. Now it's your time to help other people. So start reading what you've already read, which was the doctor's opinion.
گفت تو دیگه تازه وارد نیستی، الان 30 روز هوشیاری و دیگه وقتشی که به بقیه کمک کنی. برو همون قسمتی که خوندی و انتقال بده به بقیه، بگو اون قسمت نظری یک پزشکو. اوکی؟
Step one happened for me when that gentleman asked me if I was an alcoholic.
قدم یک وقتی برای من اتفاق افتاد که اون آقا، حالا توی کتاب خونه دیده بودش، ازش پرسید که آیا تو الکلی هستی؟ اوکی؟
For the first time, I had to admit to my innermost self, inside of me, not to the world, but inside me, that I could not drink successfully.
و این برای اولین بار اونجا این اتفاق در درونم، نه حالا در درونم به خودم اعتراف کردم، نه به بقیه و آدم های اطرافم، که من نمیتونم به طور موفقیت‌آمیزی مشروب بخورم. Okay?
I was very ignorant, and I didn't realize that I thought that the alcoholic was the person who was homeless and kept drinking. I didn't realize that the alcoholic was me, you, the judge at court, the prostitute on the street. That I didn't know that it was an array of people. Mm.
من الکلی اون کسی که گوشه خیابون افتاده، یا اون فاحشه توی خیابونه، یا آدمایی که جایی ندارن برن و بی خانمانن و اینان، ولی به این چیزا نبود. اوکی؟
I didn't want to be an alcoholic because for me that meant shame to my family.
و من نمیخواستم که الکلی باشم، چون برای من باعث، حالا در مورد من باعث میشد که موجب خجالت برای اعضای خانواده‌ام میشد. اوکی؟
Nobody thinks, "Hey, when I grow up, I want to be an alcoholic."
هیچ کی اینجوری فکر نمی‌کنه که حالا وقتی بزرگ شدم می‌خوام الکلی بشم. اوکی؟
But I knew I was. And so that led me to step 2. Came to believe that I could myself can restore me to sanity.
اوکی؟ ولی میدونستم که الکلی هستم و این باعث شد که برم توی قدم دوم که میگه که یک نیروی برتر از خودم میتونه سلامت عقل رو برگردونه. اوکی؟
Actually, let me go back to step 1. The other part of step 1 is my life had become unmanageable.
برگردم به قدم یک اول و بگم که یه قسمتش گفته که زندگیم غیر قابل اداره شده بود. اوکی؟
My life, in fact, was unmanageable. On the outside, everything looked manageable. I could pay my bills. I had a home. I had nice things. I had cars.
و زندگی غیر قابل اداره شده بود. حالا از بیرون به نظر می اومد که غیر قابل اداره نیست. یعنی مثلا میتونستم قبضامو بدم، ماشین داشتم، خونه قشنگ داشتم. ولی واقعیت این بود که غیر قابل اداره شده بود. Okay?
But on the inside, I was lonely. I had broken relationships. I was always trying to run the show. I always thought I was better than other people.
Hang on. ولی از درون تنها شده بودم، چون که حالا رابطه های شکست خورده داشتم و احساس تنهایی می کردم. ببخشید. میگن که ولی از درون تنها بودم، رابطه‌ام شکست خورده بود و از اینجور اتفاقات واسه افتاده. اوکی؟
So, step two, the idea that perhaps a higher power can help me to sanity.
و قدم دو که میگه که حالا احتمالا نیروی برتر از خودم میتونه به من کمک کنه که سلامت عقلم برگرده. Okay?
And I had to have an open mind because I was really angry at God for some things that happened to me when I was a child.
و من باید ذهنم باز نگه میداشتم چون من واقعا از دست خدا عصبانی بودم بخاطر اتفاقاتی که تو بچگی واسم افتاده بود. Okay?
And so my sponsor asked me to get on my knees and pray, and I refused.
و راهنما بهم گفت که زانو بزن و دعا کن و منم رد کردم گفتم نمیخوام. اوکی؟
Until I told her what happened as a child and why I was so angry.
تا اینکه بهش گفتم که وقتی بچه بودم چه اتفاقی افتاده بود و چرا انقدر عصبانیم. اوکی؟
So she said, I want you to find a higher power, something that's bigger than you. For example, if you are dead tomorrow, will the ocean still be there? The answer is yes. So the ocean can be your higher power because it's more powerful than you are.
و بهم گفتش که ازت میخوام که یه نیروی برتری که از تو قوی تره پیدا بکنی. مثلا برای مثال که ازم پرسید که مثلا اگه تو فردا بمیری اقیانوس سر جاش همچنان. من گفتم آره. گفت خب پس مثلا اقیانوس میتونه نیروی برترت باشه. حالا هر چیزی که از تو قوی تر و برتر باشه. اوکی؟
And as crazy as that sounded, she was trying to give me an idea of what that would look like. Something that is greater than me. Something that is more powerful than me.
و به نظرم خیلی عجیب غریب و حالت دیوانواری بودش. ولی اون حالا راهنمان میخواستش که به هم یه ایدهی و یه حالا چشم‌اندازی از یه نیروی برتر به من بده که چی هست، چجوریه، چجوری باید باشه. اوکی؟
I needed something more powerful than me because I knew that I was powerless over alcohol. I didn't have any power when it came to alcohol.
Okay. من یه چیزی قوی‌تر و بالاتر از خودم می‌خواستم چون که من بی‌قدرتم در برابر الکل و هر وقت که به الکل میرسم واقعاً حس بی‌قدرتی می‌کنم. Okay?
Alcohol became my master. It told me what to do, when to do it.
الکل اربابم شده بود و بهم میگفتش که چی کار بکنم که چه کاری انجام بدم و از این قبیل داستان. اوکی؟
And my self-will on my own couldn't overpower my alcoholism. So that's why I needed a power greater than me.
و اراده شخصی من انقدر قوی نبود که از پس الکل بر بیاد و بنابراین به یه نیروی برتر از خودم نیاز داشتم که بتونه با پس الکل بر بیاد. Okay?
So I had done some insane things in my alcoholism. So I thought I have to be open-minded in order to get what these people have. So I got on my knees.
و حالا من یه سری کارهای دیوانه‌واری وقتی که مشروب می‌خوردم انجام دادم و فکر کردم که اگر بخوام که این چیزی که این آدما دارن داشته باشم باید این کار رو انجام بدم ببینم چی میشه باید یه نیروی برتر پیدا بکنم و بنابراین زانو زدم. اوکی؟
And it was a simple prayer that I would say every morning and every night. God, please keep me open-minded.
اوکی؟ هنگام و یه دعای ساده بود که اون موقع گفتم و همیشه میگم پس خدا بخوام که گفتم خدا لطفاً ذهن منو باز نگه دار. اوکی؟
God please keep me in service.
خدایا لطفا منو توی حال جریان خدمت نگه دار. اوکی؟
And God please keep me humble enough to do what these people are asking me to do.
و خدایا لطفا منو به اندازه کافی فروتن بکن که این کاری که این آدم ازم میخوان رو انجام بدم. اوکی؟
That last part of the prayer was really important for me. Humility, because I always think I know better than everybody.
و آخرین قسمت این دعا خیلی واسم مهم بود. همین قسمت فروتنی. شما همیشه فکر می‌کردم که از همه بهتر می‌دونم و همه چی خودم می‌دونم. Okay?
So after I worked the 12 steps, I had to put that stuff in action, to practice the principles.
بعد اینکه 12 قدم رو کار کردم، بعد این اصول رو به اجرا می‌ذاشتم و این قوانین رو پیاده می‌کردم. اوکی؟
So for example, step one, the principle of step one is honesty. I couldn't be honest with anybody. I was such a liar. But I had to practice.
مثلا اصول قدم یک میگه که باید صداقت داشته باشی و من اصلا نمیتونستم این کار رو بکنم. من یه دروغگوی بلفطره بودم و بنابراین این کار رو تمرین کردم و سعی کردم که صداقت داشته باشم. اوکی؟
There's a part in the book that talks about restraint from pen and tongue, meaning shut up, Mika. You don't have to voice your opinion for everything.
Restraint from pen and what?
Restraint, like restrain yourself from pen and tongue.
Okay.
So writing and talking, right?
Okay. یه قسمت کتاب هستش که میگه که حالا به عبارت ترجمه‌اش میشه که گوش کن و کمتر حرف بزن و بیشتر گوش کن. Okay?
That was big for me because I always thought that I needed to give my opinion. And humility tells me the opposite. Keep quiet and learn.
این خیلی چیز سختی بود برام چون من همیشه فکر میکردم که باید نظر خودم تو همه چیز بگم، تو همه چیز باید اظهار نظر بکنم و اصول فروتنی بهم میگفتش که نه نباید این کارو بکنی و باید گوش کنی. اوکی؟
Sobriety has been incredible for me. The biggest gift is that I don't want to die, I want to live.
هوشیاری برام خیلی چیز عالی بودش و بزرگترین هدیه‌ای بود که به من داده شد که دیگه نمیخوام بمیرم، میخوام زندگی بکنم. اوکی؟
My higher power through Alcoholics Anonymous has given me a freedom that I can't even explain. It's only an experience that you have to, that you can't miss.
نیروی برترم از الکل گمنام به من نیروی داد که اصلا نمیتونم توضیحش کنم و توضیحش بدم و توصیفش کنم و یه چیزی که باید تجربهش بکنی. Okay?
I could tell you that I've had a lot of beautiful experiences in sobriety, but I've also had a lot of life circumstances happen in sobriety.
و میتونم بگم که کلی حالا مشکلات مختلف توی هوشیاری واسم پیش اومد، ولی خیلی چیزای ولی خیلی اتفاقای زیبا و قشنگ هم واسم افتاد توی هوشیاری. Okay, go on.
I've been able to get married in sobriety.
توی هوشیاری من ازدواج کردم.
I'm also walking through a divorce in sobriety, which is very painful.
Okay. توی هوشیاری من ازدواج کردم و طلاق هم گرفتم که خیلی دردی که طلاق گرفتم.
But I don't pick up a drink no matter what, whether I feel pain or whether I feel happiness. I don't pick up a drink one day at a time, no matter what.
ولی دیگه مشروب نمیخورم، مهم نیست چه اتفاقی بیفته، من دیگه اون مشروب خوردن انتخاب نمیکنم و فقط برای امروز هوشیار میمونم، فقط تو همین لحظه و مهم نیست چه اتفاقی میخواد بیفته. اوکی؟
I help other women today. I sponsor 15 women right now.
15
correct. And okay. It's the biggest joy of my life.
من الان به بقیه کمک میکنم، الان راهنمای 15 تا خانم هستم و این بزرگترین لذت برای من تو زندگی.
I get to speak all over and share my experience, not because I'm smart, but because I love Alcoholics Anonymous.
و باید صحبت بکنم و تجربه‌مو در میون بذارم با شما، نه به خاطر اینکه من زرنگم، به خاطر اینکه من AA رو دوست دارم. Okay.
I used to be hopeless prior to coming to Alcoholics Anonymous, and today I am so full of hope.
قبل اینکه بیام به الکلی گمنام خیلی ناامید بودم، ولی امروز من پر از امید و اشتیاق هستم. Yes, ma'am.
To be able to walk another woman through the 12 steps, a woman who is broken, and to see her thrive in life is wonderful.
و اینکه بتونم به یه زن شکست خورده دیگه کمک بکنم و توی مسیر زندگی جلو ببرمش، این واقعا یه چیز فوق العاده است واسه من. اوکی؟
And it didn't happen because I just showed up to meetings. It happened because I worked the program of Alcoholics Anonymous in my life.
و این فقط به خاطر اینکه من اومدم توی جلسه اتفاق نیفتاد، به خاطر اینکه من برنامه الکلی گمنامو آوردم توی زندگیم و اجرا کردمش. Yes, ma'am.
There's no cure for my alcoholism, but Alcoholics Anonymous offers me a solution of principles that I practice one day at a time.
هیچ درمانی برای الکلیسم من نیست، ولی الکلی گمنام یک اصولی رو به من پیشنهاد میده که من اگر اینا رو انجام بدم یک مهلت 24 ساعته میگیرم.
If you're new or fairly new, I want to welcome you to Alcoholics Anonymous.
اگر که تازه وارد هستین یا نسبتاً تازه وارد هستین، من ازتون میخوام که بیاین به جلسات AA.
And I hope that you were so miserable and in so much pain that the only place that looks good to you is here.
و امیدوارم که انقدر بدبخت شده باشین و انقدر ناامید باشین که و پر از درد باشین که اینجا براتون تنها جای خوب باشه. یعنی حالا منظورش اینه که اینجا بمونین دیگه و این برنامه رو بگیرین و بیاین جلو.
Exactly what it took for me. I had to be so broken that I was willing to do what it takes in order to stay one day at a time.
چون این اتفاق واسه خود من افتاده بود و من انقدر ناامید و حالا غمگین و پر از درد بودم که مجبور شدم هر چی که اینجا میگن رو انجام بدم فقط برای اینکه بتونم یه روز یه روز هوشیار بمونم. Yes, ma'am.
I want to thank you so much for allowing me to be here. It is such a privilege because I can tell you prior to coming to Alcoholics Anonymous, nobody wanted to hear anything I said.
و ازتون میخوام که و ازتون متشکرم که اینجا هستین و این فرصت رو به من دادین که بیام اینجا صحبت بکنم. And what part of being Alcoholics Anonymous is what?
I'm sorry?
What you said, what was the last sentence I couldn't hear after you thanked all the people in here?
It's just a privilege to be here. Nobody ever wanted to hear anything I had to say prior to coming to Alcoholics Anonymous.
اوکی. میخواستم ازتون تشکر کنم که این افتخار رو به من دادین که اینجا بیام امشب و صحبت بکنم و چون که به خاطر اینکه من قبل اینکه بیام توی الکلی گمنام هیچ کس به پیش کدوم از حرفای من گوش نمیده. اوکی؟
So I pray that you take the action that I've been willing to take. It's contrary action and this program is action. Faith without works is dead.
پس دعا میکنم که شما اون حالا کارهایی که من انجام دادم و شما انجام بدین و این اقدامات رو انجام بدین، چون که این برنامه در مورد این اقداماته. و اوکی.
I could never envision a life without pain and today because of Alcoholics Anonymous I have a freedom. Thank you so much.
و من نمیتونستم زندگی بدون درد تصور بکنم و زندگی توی الکلی گمنام الان برای من خیلی خوبه و زندگی خیلی قشنگی شده برام. اوکی؟
I want to thank all the people that have been sober longer than me that have been able to hold open the doors of Alcoholics Anonymous so a girl like me can get sober. I'm so humbled by you.
من میخوام از همه آدمایی که هوشیاریشون هم بیشتر تشکر بکنم به خاطر اینکه درهای جلسات الکلی گمنام باز نگه داشتین که یه دختری مثل منم بتونه بیاد هوشیار بشه. اوکی.
And I think I'm not sure is my time up.
Hang on, let me check with the term basis. مصطفی جان شاید
میتونن 5 دقیقه دیگه صحبت کنن اگر که تمایل داشته
باشه. 5 دقیقه باشه. میکا you can speak for another 5 minutes.
Okay, perfect. I want to share with you that even though sobriety is beautiful, problems happen whether I'm drunk or sober.
می‌خواستم اینو بهتون بگم که حالا با اینکه زندگی AA خیلی قشنگه ولی اتفاقات بد فقط وقتی که من مستم نمیفتن و میتونه توی بهبودی هم اتفاق خوب بیفته هم اتفاق بد. لزوما قرار نیست فقط اتفاق خوب بیفته. اوکی؟
My mother passed away when I was sober and I was able to make an amends to her, which is step 9.
مادرم وقتی که من هوشیار بودم از دنیا رفت و من خوشبختانه تونستم ازش جبران خسارت بکنم که قدم 9 میشه. اوکی گوان؟
I went from a person who didn't care about her mother's feelings to a person who wanted my mother's forgiveness.
و از آدمی که اصلا واسش مهم نبود احساسات مادرش تبدیل شد به آدمی که می‌خواست از یعنی درخواست بخشش می‌کرد از مادرش. Okay, go on.
As a result of that amends, I had a beautiful relationship with my mom. And when my mom passed away,
Okay, go on.
And when my mom passed away, the room was full of Alcoholics Anonymous when she took her last breath.
و به خاطر این جبران خسارت من تونستم یه رابطه خیلی خوبی با مادرم برقرار بکنم و وقتی که از دنیا رفت اتاقش وقتی نفس آخرش رو میکشید پر بود از بچه های AA.
When I was a child, someone did something terrible to me and I was able to forgive that person because of the 9th step.
وقتی که من خیلی بچه بودم یکی بلای خیلی بدی سرم آورد و من تونستم خدای قلم نهم اون آدمو ببخشم. Okay. Because of the 9th step.
Correct. In sobriety I'm currently walking through a divorce and it's a miracle because I haven't been disrespectful to my husband. It's been a very peaceful departure. That's crazy.
و الان در حال حاضر که من هوشیارم دارم طلاق میگیرم و این یه معجزه است که من حالا قاطی نکردم و بی‌ادبی نکردم نسبت به اون آدم و خیلی با آرامش دارم برخورد میکنم. Yes, ma'am.
And I'm walking through that divorce, not by myself, but with the power that's greater than me and with the community of Alcoholics Anonymous.
و من به تنهایی از این توی این جریان نیستم و دارم یعنی یه نیروی برتر از خودم داره بهم کمکم میکنه. داره به من کمک میکنه و حالا بچه ها و جلسات AA. Yes, ma'am.
You guys gave my parents their daughter back.
شماها به پدر و مادر من دخترشون رو پس دادین. Okay?
And I'm so thankful for that because their daughter was lost for a really long time.
و من به خاطرش خیلی از شما ممنونم چون که دخترشون خیلی وقت بود که گم و گور شده بود و دست رفته بود. Okay?
And it's the power of one person carrying the message of hope to someone else. That person receives that message and takes it to somebody else and so on. And then here we are today in this moment.
و این نیروی این نیرویی بوده که اون یه نفر این پیامو گرفته و برده برای یه نفر دیگه و اون یه نفر برای یکی دیگه این پیامو برده و الان اینجوریه که همه ما الان اینجاییم. Okay?
And so I don't know, I'm just really thankful for the program of Alcoholics Anonymous. Again, the biggest gift that I have is that I'm not self-centered. I care more about people. I think more about people. I want to help people. And this program works if you work it.
و من خیلی میتونم بگم که این برنامه خیلی هدیه خوبی بود به من چون من دیگه خودخواه نیستم، خودمحور نیستم، به بقیه اهمیت میدم، میخوام به بقیه کمک بکنم و این برنامه میتونم بگم که کار میکنه اگر که اونو انجامش بدین. Yes, ma'am.
Are there any questions? I don't know how.
No, I guess not. It's sharing and, but it's in Persian. But I'm not going to translate it. But you could stick around if you like.
Okay. So my time's up. My thing just went off. I don't want.
Okay. It was an honor to translate for you, and thank you for your time. I appreciate it.
Thank you so much.
Cheers, then. Have a good day.
You too.
Thanks. خب ایشون حرفشون تمام شد.